بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هشتم شرح مواقف، صفحه 397، سطر 23. وقتس ابن قیلان او قیلان من بینهم بالقدر از قد جمع بین الارجاء والقول بالقدر ای اسناد الافعال الى العباد والخروج. بحثمون در شمردن فرقه های مربوط به مرجعه بود. سه تا فرقه رو کامل شمردیم، وارد فرقه چهارم یعنی صوبانیه شدیم. گفتیم که بعضی ها رو هم ملحق میکنیم به صوبانیه، از جمله مروان ابن قیلان یا پدرش که ابو مروان قیلان است. بعد حالا میخوام بگیم قیلان یا پدرش، ابن قیلان یا پدرش یعنی خود قیلان، مطلبی رو گفته که بقیه صوبانیه نگفتن. اینو چون دیروز نشد بخونم، این تتمه رو باقی گذاشتم که این قول اختصاص به صوبان داره، به صوبان نداره، اختصاص به قیلان داره یا ابن قیلان. ابن قیلان از بین این گروه صوبانیه یک قولی داره که بقیه صوبانیه ندارن قول رو، ولو تو مرجعه کسانی هستن که این قول قیلان رو دارند، ولی در بین صوبانیه کسی نیست که این قول رو داشته باشه. در بین مرجعه هست، در بین این گروه خاصی که صوبانیه هست اسمشون گذاشتیم، این قول اختصاص به قیلان داره. پس اگر ما بعدن در بین مرجعه این قول رو نقل کردیم، نگید که این اختصاص به قیلان داشت. اختصاص به قیلان داشت در بین گروه صوبانیه، نه در بین گروه مرجعه. در بین گروه مرجعه قائل دیگر هم غیر قیلان داشت، در بین صوبانیه قائلش فقط قیلانه. ایشون دو تا قول داره، یکی این که قائل به قدر شده، یکی این که قائل به خروج شده. یعنی هم ارجاع رو پذیرفته هم قدر رو پذیرفته. بیشتر مرجعه قائل به قدر نیستند، یعنی قائلن به این که افعال عباد دست خداست، دست خود عباد نیست. ولی قیلان میگه نه، افعال عباد دست خود عباده، به قدرت خود عباد واگذار شده. یعنی با مرجعه در این مسئله فاصله گرفته. مرجعه ارجاع رو گفتن، قدر رو نگفتن، ولی ایشون بین ارجاع و قدر جمع کرده. این یه مطلب. مطلب دیگه قائل به خروج شده. این مسئله در بین مرجعه مطرحه که آیا امام باید از قریش باشد یا میتواند خارج از قریش هم باشد. این مسئله است که در بین مرجعه مطرحه. نوعاً میگن باید از قریش باشه. ایشون قائل به خروج شده، یعنی اجازه داده خروج امام از قریش رو، اجازه داده که انسانی که قریشی نیست بتونه امام بشه، به شرطی که عدالت رو بین رعیت برقرار کنه. این دوتا مطلب اختصاصی قیلان است که بقیه صوبانی ها نگفتند. این تیکه باقی مونده بود از جلسه گذشته که من اینو تطبیقش کنم. صفحه 397 سطر 23 وقتس ابن قیلان یا خود قیلان من بین هم، یعنی از بین صوبانی ها اختصاص دارد، نه از بین مرجعه. در بین مرجعه گروه دیگه هم داریم که همین قول داره، ولی در بین قیلانی ها ایشون اختصاص دارد بالقدر والخروج. از قد جمع بین ارجاع و قول به قدر. قول به قدر یعنی چی؟ یعنی اسناد افعال العباد. ایشون جمع کرده، هم قائل به ارجاع شده و لذا جزء مرجعه به حساب آمده، هم قائل به قدر شده و به نحوی از معتزله به حساب آمده که اسناد داده افعال الهی باد. ولی خروج، خروج از یادم در اینجا به معنای خروج المؤمن من النار که قبلا گفتیم اینا نیست، به معنای انقلاب بر علیه امام و اینها که کار خوارج بود نیست. خروج در اینجا به معنای جواز خروج امام از طایفه قریش است، که امام از طایفه قریش نباشد بلکه خارج از او باشد. ایشون قائل به خروج هم شده. من حیث انه قال یجوز ان لا یکون الامام قریشی، گفته امام میتواند قریشی نباشد، پس قائل شده به این که خروج امام از قریش جایز است. پنجمین گروه از گروه مرجئه که ما گفتیم مرجئه پنج تا گروه هن، پنجمین گروهشون که آخرین گروهشونه سومنیه هست، که اینها اصحاب ابی معاذ سومنی هن. اینا ایمان رو تعریف کردن، قیودی برای ایمان آوردن، گفتن اگر کسی تمام این قیود رو جامع بود مؤمن است، اگر جامع این قیود نبود مؤمن نیست، کل ایمان رو نداره، حتی بعضی ایمان هم نداره. اینطور نیست که حالا بگیم چون بعضی از این قیود داره پس بعضی ایمان رو داشته باشه، بلکه همونطور که هیچ، همونطور که کل ایمان رو نداره بعضی ایمان هم نداره. یعنی در واقع باید گفت اصلا مؤمن نیست، یعنی میره داخل در کفار یا مشرکین. قالو ال ایمان هو المعرفه یقید، تصدیق و اقرار این دو قید، محبت خداوند این سه قید، اخلاص، بعدم اقرار به مجاوب رسول. این قیود حالا باید باشند تا ایمان حاصل بشه، پس ایمان مرکب است از این قیود. بعد گفتن و ترک و کلهی و بعضهی کفرون، اگر بعضی از این ایمان رو یا کل ایمان رو ترک بکنه شخصی میشه کافر. و لیس بعضه ایمانن، اگر به بعضی از این قیود معتقد باشه، این بعض نه کل ایمانه ولا بعضه، یعنی ولا بعض ایمان است. اگر همش قائل شد و همه قیود رو داشت میشه مؤمن کامل، اگر همه رو ترک کرد میشه کافر، اگر بعضی رو هم ترک کرد میشه کافر. اینطور نیست که اگر بعضی رو ترک کرد مؤمن کامل باشه یا بعض المؤمن باشه. ولیس بعضه، یعنی بعض این قیودی که ما در ایمان آوردیم، کل ایمان، ولا بعضه، یعنی بعض ایمان، ولا بعض ایمان، بلکه اگر یکی از این قیود حذف شد کل ایمان میره و کفر جاش میاد. بعد این مطلب تموم شد. مطلب دومشون اینه که اگر معصیتی را تمام مسلمین برش اجماع نداشته باشند و شخص چنین معصیتی رو مرتکب بشه، یعنی معصیتی رو که همه به اجماع او رو معصیت نمیدونن مرتکب بشه، این مشکلی نداره. شخص نه فاسق حساب میشه نه کافر حساب میشه. ولی اگر معصیتی بود که همه مسلمین اجماع داشتن بر معصیت بودنش و شخصی چنین معصیتی رو مرتکب شد، بهش نمیگیم فاسق، ولی بهش میگیم انه فسق و عصا. فعل میاریم، جمله اسمیه نمیاریم. اسم فاسقون که اسمه بهش نمیگیم، بلکه فسق و عصا که فعله بهش میگیم. یعنی فقط گزارش میدیم که فسق و عصیانی حاصل شد، ولی اینکه این فاسق باشد مستمرن نه. جمله اسمیه اگر بیاریم استمرار و ثبات رو میفهمونه. ما نمیخوام بفهمونیم که این دائما فاسقه، میخوام بگیم فسقی مرتکب شد تموم شد. اما اگه بگیم انه فاسقون، یعنی فسقی مرتکب شد هنوزم آثار اون فسق هست و این الانم فاسقه، اینو نمیشه. و کل معصیتی که، من اینو اشتباه گفتم، گفتم معصیتی که اجماع بر معصیت بودنش داشته باشه، اونی که فاسقون بهش میگیم، به مرتکبش فاسقون میگیم. اگر اجماع نداشته باشیم، من گفتم هیچی نمیگیم، نه ایشون میگه میگیم انهو فسق، فاسقون نمیگیم. لم یجمع رو من یجمع خوندم، اشتباه گفتم. و کل معصیتی که اجماع حاصل نشده بر اینکه اون معصیت کفر است، فصاحبهو، یعنی مرتکب چنین معصیتی گفته میشود انهو فسق و عصا، و گفته نمیشه انهو فاسقون. بهش فاسق به صورت جمله اسمیه نمیگیم، ولی فسق و عصا به صورت جمله فعلیه میگیم. به همون نسبت که عرض کردم، چون جمله فعلیه نشون میده که این کار انجام شد، این فسق انجام شد، ولی دیگه استمرارش نمیگیم. اما فاسقون معناش اینه که نه، مستمر این کار رو انجام داد ولی هنوزم آثار اون کار یعنی فسقش برقراره. این در صورتی است که چنین معصیتی که اجماع بر کفرش نیست مرتکب بشود. ولی من ترک از صلات، کسی که نماز رو ترک بکنه، این دو جوره، یا مستحلن ترک میکنه، یعنی اصلا ترک صلات رو حلال میدونه، معنیش اینه که صلات رو واجب نمیدونه، بدعت در دین میذاره، یا نه به اعتقاد کار نداره، میگه صلات واجبه ولی من ترکش میکنم تا بعدا یه فرصتی پیش بیاد قضاشو بخونم، که اعتقادن منکر وجوب صلات نمیشه، عملا به وجوب عمل نمیکنه. اگر مستحل باشد، یعنی حلال بشمارد ترک نماز رو، بدعتی در دین بذاره، این در واقع داره تکذیب میکنه پیغمبر رو. پیغمبر میگه واجبه، این میگه نه واجب نیست حلاله. پیغمبر میگه واجب است که انجام بدی، میگه نه جایز است که ترک کنی. خب این داره تکذیب میکنه پیغمبر رو، میشه کافر. اما اگر نه تکذیب، اما اگر حلال نمیدونه ترک نماز رو، فقط نماز رو ترک میکنه تا به امید اینکه یه وقتی حوصله پیدا کنه و قضاشو بخونه، اون دیگه کافر نمیشه. و من ترک صلات، در حالی که مستحل باشد، یعنی حلال بداند ترک صلات رو، حکم به وجوب رو منکر بشه، این چنین کسی کافر است. لتکذیبهی به مجابه نبی، چون تکذیب کرده مجابه نبی رو، در حالی که ما در قیود ایمان آخرین قیدی که شمردیم این بود که اقرار داشته باشد به مجابه رسول، حالا این قید الان این داره منکر میشه، این یه قید داره باطل انجام نمیده و قبول نمی کنه. و ما گفتیم اگر کسی تمام قیود اون ایمان رو نداشته باشه کافر است، ولو یه قیدش رو نداشته باشه کافره. خب اینم اون یه قید رو نداره، پس کافره. و من ترک ها، کسی که ترک کند صلات رو، اما نه مستحلن، بلکه به نیت القضا، به این نیت که من بعدا فرصت پیدا کنم نماز قضاشو میخونم، چون میدونم واجبه ولی عملا انجام نمیدم، نه اعتقادا واجبش ندانم، این لم یکفر، این کافر نیست. مطلب بعدی، و من قتل نبیان، کتاب ما نبیون نوشته، ظاهرا نبیان درسته، نه ظاهرا باطنا نبیان درسته. من قتل نبیان او لتمه، کسی که نبی رو بکشد یا که آزاری بر نبی وارد کند، لتم یعنی چک زدن، او رو چک بزند، کفره. این نه به خاطر قتل کافر شود، قتل کفرآور نیست، نه به خاطر لتم کافر شود، لتم زدن کفرآور نیست، بلکه لانه دلیلون، لانه یعنی قتل نبی یا لتم نبی، دلیل بر اینه که این تکذیب میکنه با نبی رو و بغض داره نسبت به نبی. پس کفرش اون قتل و لتم نیست، قتل و لتم علامت کفر، نه خود کفر. یعنی این کافر شده که داره میکشه، قبلا کافر شده حالا داره میکشه، داره آزار میده. پس قتل و لتم دلیل کفرند، علامت کفرند، نه خود کفر. و بهی قال ابن راوندی، ابن راوندی هم همین مطلب رو گفته، ایشون هم معتقد شده به اینکه اگر نبی کشته شود یا آزار داده شود، قاتل و آزار دهنده میشه کافر، اما نه به خاطر این فعلش، بلکه به خاطر اون چه که این فعل علامت اون چیز است، یعنی به خاطر تکذیب و بغضی که نسبت به این نبی داشته. و بشر مریضی هم همینو گفته، و اینا هم توسعه دادن، گفتن نه تنها قتل نبی علامت کفر از خود کفر نیست، بلکه سجده برای بت هم همینطوره، سجده برای بت خودش کفر نیست، علامت اینی که این آدم قبلا اعتقادن کافر شده که حالا داره عملا سجده میکنه. پس سجده کفر نیست، اعلام میکنه به کفر سابق، میگه این آدم قبلا کافر شده، اعتقادش خراب کرده که حالا داره برای بت سجده میکنه. و قالا، یعنی هم ابن راوندی هم بش گفتن که سجود لسنم لیسه کفرن بل هو علامت الکفر. خب بحث در مورد مرجعه تموم شد. ایشون میگه فهازهی یل مرجعت الخالصه، این پنج فرقه‌ای که ما شمردیم مرجعه خالص بودند. حالا ممکنه کسی علاوه بر مرجعه بودن حکم قدر هم داشته باشه، از این جهت به معتزله ملحق بشه که بهش بگیم مرجعه معتزلی. اینو گفتیم در قیلان هست، در بعضی دیگه هم هست که اینها جزء صوبانیه نبودند ولی جزء مرجعه هستند. میگه فهازهی یعنی مرجعه تل خالصه، این پنجتا که شمردیم مرجعه خالصه بودند، یعنی دیگه جزء معتزله به حساب نمیمدند به یک حیثی، بلکه به تمام حیثا مرجعه بودند. اما من هم بعضی از مرجعه هستن که مرجعه خالص نیستن، در این مرجعه بودن به حیثی معتزلن به حیث دیگر، و من هم من جمع الیه یعنی زمیمه کرده، چون جمعه با اله متعدی شده به معنی انزمه منو میکنیم، به معنی زمه منو میکنیم، زمیمه کرده به ارجاع خودش قدر رو، چه قدر قول معتزلیست. پس هم مرجعه شده هم معتزلی شده، مثل صالحی ابیشه محمد بن شبیب که از صوبانیه ها نیستند و قیلان که گفتیم از صوبانیه هست. این چهار نفر علاوه بر این که مرجعه هستن معتزلن، پس اینا مرجعه خالص نیستن. بقیه پنجتا طایفه که گفتیم مرجعه خالصن. خب فرقه چهارم که فرقه مرجعه بودن بحثشون تموم شد، حالا میخوام فرقه پنجم بگیم. فرقه پنجم از بین کبار، گفتیم که 8 فرقه داریم که اینها از کبار اسلامیینن، هر کدومشون به شعبی تقسیم میشن. حالا یکی از اون فرقه ها، ما 4 فرقه رو شمردیم، فرقه هایی که کبر فراق بودن، حالا فرقه پنجم میخوام بشمریم که اینم بعدن میگیم به 3 گروه تقسیم میشن که گروه هاشون ذکر میکنیم. فرقه پنجم از کبار فراق اسلامی نجاری هستن که اینها اصحاب محمد بن حسین نجارن. هم موافقون لأهل سنه، لا اهل کتاب نوشه لا اهل سنه درست نیست، لأهل درستون الفه باید خط بخوره. هم موافقون لأهل سنه فی خلق الافعال، اهل سنت اینا به اشاعره میگن که به لحاظ فقهی اهل سنت هن ولی به لحاظ کلامی اشعری هند. میگه نجاریه با اهل سنت یعنی با اشاعره موافقت کردن در این که خلق افعال عباد رو به خدا نسبت دادن، گفتن عباد خودشون خالق افعالشون نیستن، خدا خالق افعال اونهاست. همونطور که اشاعره اینطور فکر میکنن که افعال از قدرت عباد صادر نیست بلکه خداوند افعال عباد رو خلق میکند، نجاری هم همین فکر رو کردن. پس نجاری در این مسئله موافق شدن به اهل سنت، یعنی موافق شدن به اشاعره. هم موافقون اهل سنت فی خلق الافعال و همچنین و فی ان الاستطاعه مع الفعل، گفتن استطاعت مع الفعل، که اشاره هم همینو میگن. اشاره میگه استطاعت قبل از فعل نیست، استطاعت همراه فعله. شیعه و معتزله میگه استطاعت قبل از فعل، که اینو قبلا توضیح داده بودم که اختلافه که آیا ما در هنگامی که داریم فعل انجام میدیم باید استطاعت داشته باشیم یا قبلش باید استطاعت داشته باشیم تا تکلیف بتونه با ما متوجه بشه. اگر استطاعت نداشتیم تکلیف ما متوجه نمیشه. گروهی گفتن اول باید استطاعت داشته باشید تا تکلیفت متوجه بشه بعد برید کارو انجام بدی. اشاعره میگن نه، قدرت لازم نیست، تکلیف به تو متوجه میشه اگر تو در حین عمل قدرت داشتی. وقتی در حین عمل قدرت داشتی تکلیفت متوجه، وقتی قدرت نداشتی معلوم میشه تکلیفت متوجه نیست. پس لازم نیست قبل از عمل استطاعت داشته باشی، کافی است که همراه عمل استطاعت پیدا کنی. و انه یعنی باز این نجاریه موافقن با اهل سنت در این مسئله سوم که ان العبد یکتسب فعله. این اختلاف بین اشاعره است که آیا عباد که کار خودشون انجام نمیدن بلکه خداوند انجام میده، آیا عباد که فاعل نیستن کاسب فعل هستن یا نه؟ فاعل فعل نیستن، فاعل فعلشون خداست، کاسب فعلن یا کاسب هم نیستن؟ معتقدن که چرا عباد کاسب هستن. وقت کسب رو چطور معنا میکنن؟ مختلف. مثلا یکی میگه که کسب یعنی همین که اقدام میکنه، همین که اقدام میکنه بر فعل ولو کار خودش انجام نمیده، خدا داره انجام میده، این بالاخره این مقدار دخالت در فعل داره که اقدام میکنه، چون تا اقدام نکرده عادت خدا بر این جاری نشده که اون کار انجام بده. این که اقدام میکنه خدا کار انجام میده، پس یه جوری داره دخالت میکنه در انجام کار، چون به معنی که شروع کرد به اقدام خدا کار انجام میده، همین اقدامش میشه کسب. پس عباد کاسب هستند ولی فاعل نیستند. این نجاریه در این مسئله با اشاره موافقت کرده، گفته به ان العبد یکتسب فعلا. تا اینجا گفتیم نجاریه موافقون لأهل سنت در این سه تا مسئله، حالا میگیم و موافقون للمعتزله در چند تا مسئله دیگر. مسئله اول فی نفی صفات الوجودیه، صفات وجودیه از خدا سلب میکنه، صفات سلبیه رو بر خدا ثابت میکنه، صفات اضافیه هم ثابت میکنه، ولی صفات وجودیه مثل علم و قدرت و اینا که صفات حقیقی هستند و اثباتی هستند، اینا رو از خدا سلب میکنه. میگن خدا عالم نیست، کار عالمانه انجام میدهد، مثلا خدا قادر نیست، کار قادر انجام میدهد و هکذا. اینا مثل معتزله فکر میکنن که همونطور که معتزله صفات وجودیه رو نفی میکنن از خداوند، اینا هم نفی میکنن صفات وجودیه رو. بله صفات سلبیه و اضافیه رو هم معتزله برای خدا قبول دارن، همین نجاریه قبول دارن. این مسئله اول که در این مسئله نجاریه و معتزله موافقن. مسئله دوم و حدوث کلام، کلام یعنی قرآن، آیا حادث است یا حادث نیست، این عرض کردیم اختلافیه. اشاعره میگن کلام قدیمه، معتزله میگن حادثه، نجاریه پیرو معتزله شدن گفتن کلام حادثه. و حدوث الکلام یعنی فی حدوث الکلام، حدوث الکلام عطل بر نفی صفاته. موافقون للمعتزله فی نفی صفات و باز هم موافقون للمعتزله فی حدوث الکلام. سومین مسئله که در اون مسئله نجاریه موافقت کردن با معتزله، نفی رؤیت بالابصار است، گفتن خداوند رو با چشم نمیشه دید. اشاعره میگن خدا رو با چشم میشه دید، معتزله میگن خدا رو با چشم نمیشه دید، نجاریه پیروی کردن از معتزله. و وافقهم علی ذلک، یعنی بر نفی رؤیت موافقت کردن با نجاریه یا موافقت کردن با معتزله علا ذلک بر نفی رؤیت ضرار ابن عمر و حبس الفرد، این دوتا هم موافقت کرد. خب پس توجه کردید نجاریه در سه مسئله موافق اهل سنت یعنی اشاعره شدن، در سه مسئله موافق معتزله شدن. و فرق هم سلاس، فرق این نجاریه ستاست، یعنی نجاریه تقسیم میشن به سه فرقه، چون اون سه فرقه شون رو مجروم میخونیم اونجایی که لازمه توضیح خارجی عرض کنم عرض میکنم. الاولا، فرقه اولا برقوسی است، اینها این چنین گفتن، کلام خداوند رو ما میتونیم بنویسیم، میتونیم بخونیم، اگر خوندیم کلام خدا میشه عرض، اگر نوشتیم کلام خدا میشه جسم. پس یک شیء است، به حیثی جسم است، به حیثی عرض است. قالو کلام خدا ازا قرآ عرضون، اگر خونده شود عرض است. و ازا کتبه به ای شیء امکان، با هر چی نوشته بشه، با آب نوشته بشه، با مرکب نوشته بشه، با مداد نوشته بشه، در هر صورت فهو جسم، چون مکتوبه، مکتوبش هم یا مرکبه که مرکب جسمه، یا مثلا آبه یا مداده، هرچی باشه اون مکتوبه جسم. این قول گروه اول که برقوسی است. گروه دوم از این نجاریه زعفرانی هستند، اینا در مورد کلام خدا اینطوری میگن کلام خدا غیر از خداست و چون غیر از پس مخلوق است و چون مخلوق است پس حادث است. اینا هم قائل به حدوث شدند، یعنی طرفدار معتزله‌اند. و بعدم حکم کردن که هر کسی که قائل به قدم کلام بشود کافر است، یعنی همه اشاعره رو کافر میدونن چون اونا قائل به قدم کلامه. از ثانیه از ظفرینی قائل کلام خدا غیر از خداست و چیزی که غیر خدا باشد مخلوق است. و من قال، کسی که گفته کلام خدا غیر مخلوقه و خواسته او رو عین خدا بگیره فهو کافر. اشاعره معتقدن که کلام خدا غیر خدا هست ولی مخلوق نیست، یعنی غیر مخلوق هست. خب بنابراین زعفرانی اشاعره هم کافر میدونن. چون اشاره اگرچه کلام خدا رو قدیم میدونه ولی غیر مخلوق میدونه، میگه قدیمه، وقتی قدیمه میگه غیر مخلوق میدونه، وقتی غیر مخلوق دونست به نظر زعفرانی میشه کافر. الثالثه المستدرکیه، گروه سوم از فرق نجاریه مستدرکی هستن که اینها استدرکو علیهم، استدرکو علی زعفرانیه. استدرکو چند جور معناش میکنم، همش هم میشه یکی، اصلاح کردن حرف زعفرانیه رو. استدرکو به خصوص وقتی با علام تعدیل میشه معناش اینست که عرض میکنن اصلاح کردن حرف زعفرانیه رو. معنای دوم، عیب و نقص کلام زعفرانیه رو برطرف ساختند. این همون معنی اصلاحه. معنای سوم، پوشیدگی و اشتباه کلام زعفرانیه رو از بین بردند. هرچند هم هر سهش یه معناست، ولی خب سه تا عبارت قشنگ هم هستن. خب توجه کنید زعفرانیه چی گفت. زعفرانیه گفت کلام خدا حادث است. آخر حرفش هم میشد دیگه، کلام خدا رو حادث گرفت، مخلوق گرفت. حادث و مخلوق. این مستدرکیه درستش میکنن، میگن خدا دوتا کلام داره، یک کلامی که در دست ماست که مرتب شده است، آیاتش تعیین شده، هر آیه تو سوره خاص رفته، سوره ها معین شدن، آیات معین شدن، همینی که الان تو دست ماست. یکی دیگه هم داریم قبل از این قرآنی که تو دست ماست. قرآن وقتی که داشت نازل می شد یه دفعه آیه مثلا سوره بقره نازل می شد، یه روز دیگه مثلا سوره قاف نازل می شد، نامرتب نازل می شدند. بعدن دیگه کتاب آمدن نیا رو به دستور خود پیغمبر ترتیب دادن و به این صورتی که الان می بینید در آوردن. پس یه قرآن نامنظم داریم، یه قرآن منظم داریم، دو تا قرآن داریم، دو تا کلام الله داریم. این دومی که مدونه صورت اون اولیست، تنظیم شده اون اولیست. حالا ما چون دوتا قرآن داریم میگیم که این قرآنی که دست ماست غیر مخلوقه، همین که منظمه، اینی که منظمه غیر مخلوقه، اونی که نامنظمه که صورت و تنظیمش دست ماست اون مخلوقه. پس اونو متصف میکنیم به مخلوقیت، اینو متصف میکنیم به غیر مخلوقیت. خب حالا جمع کردیم به این قوله اشاعره که قائلن به این که قرآن غیر مخلوقه و روایات هم اونها رو تایید میکنه، و قول زعفرانیه که گفته قرآن مخلوقه. زعفرانیه که گفته قرآن مخلوقه نظرش به اون قرآنی بوده که نظم داده نشده. اشاعره و همچنین روایاتی که دلالت میکنن بر این که قرآن غیر مخلوق است و قدیم است، نظرشون به این قرآنی که در دست ماست. توجه کردید با این بیان هم تونستیم جمع کنیم بین کلام زعفرانیه و اشاعره، هم تونستیم روایات رو که قرآن رو غیر مخلوق میدونند بیان کنیم و تصدیق کنیم، هم کلام زعفرانیه اصلاح شد. زعفرانیه فقط غیر مخلوق بودن، نه فقط مخلوق بودن قرآن رو گفت، ما هم مخلوق بودنش رو گفتیم، هم غیر مخلوق بودنش رو گفتیم، هر دارم تعیین کردیم، یعنی هم مخلوق رو تعیین کردیم هم غیر مخلوق. پس ما کار زعفرانیه و کلام زعفرانیه اصلاح کردیم، لذا ما میشیم مستدرکیه. و قالو یعنی مستدرکیه گفتن، انهو یعنی کلام الله مخلوق است مطلقا. مطلقا یعنی در وقتی که منظم نشده، اون وقتی که مطلقه، اون وقتی که رها از نظمه، اون وقت مخلوقه. پس ما قائلیم به مخلوق بودن قرآن، یعنی در این مسئله موافقیم با زعفرانیه. لکن وافقنا سنت الوارده، با اهل سنت هم موافقیم، با اون سنتی هم که در کتب حدیثی ما وارد شده که گفته قرآن غیر مخلوقه، با اون هم موافقیم. من تا کدام قرآن؟ قرآن منظم شده. قرآن مطلق رو مخلوق میدونیم ولی قرآن منظم شده رو غیر مخلوق میدونیم. پس با سنت هم موافقت داریم. لکن نه، یعنی لکن ما در عینی که قرآن مطلق رو مخلوق میدونیم، وافقنا سنت الوارده، سنتی رو که وارد شده موافقت داریم. اینجا بعد از وارده پرانتز بسته میشه، کلام مصنف تموم میشه که تمام پرانتز رو نذاشته. خب از دستش افتاده. به ان کلام لا غیر مخلوقن، کلام شارحه که داره مفاد سنت رو ذکر میکنه، اون سنتی که مستدرکیه میگن ما باش موافقیم، اون سنت چیست؟ مفاد اون سنت اینه به ان کلام لا غیر مخلوق، غیر مخلوقن. مفاد سنت اینه کلام خدا مخلوق نیست، اینم موافقیم. پس هم قرآن رو مخلوق میدونیم هم غیر مخلوق میدونیم. ولی اجماع این عطف بر سنتیست که در عبارت مصنف آمد، گفت لکن وافقنا سنه ولی اجماع، ولی اجماعی که منعقد است علیه، یعنی بر این که کلام خدا غیر مخلوقه. ضمیر علیه برمیگرده به ان کلام الله غیر مخلوقین که شارح قبل از کلمه ول اجماع ذکرش کرد. پس ما موافقیم با سنت و اجماعی که دلالت میکند کلام خدا غیر مخلوق است. دلالت میکند مال سنته، اجماع که دلالت نداره. موافقت کردیم سنت و اجماع را. در چی موافقت کردیم؟ فی نفیه، اینه در رفع مخلوق بودن. سنت و اجماع مربوطن، یعنی مدعی نفی مخلوق بودن رو ما در عینی که قائلیم قرآن مخلوق، موافقت با سنت و اجماع میکنیم در نفی مخلوقیت و قائل میشیم به نفی مخلوقیت. منتها تعویل میبریم غیر مخلوق رو، تعویل میبریم و منطبقش میکنیم بر قرآن منظم. و اولناه به ما هذه، به ما هذه سوره حکایته، تعویل میبریم اون غیر مخلوق رو به ما، یعنی به قرآنی که این صورت حکایت اون قرآن است. مثل این که من برعکس گفتم، من اون نامنظم رو گفتم مخلوق. حالا بخونم عبارتو، به ما هذه سوره حکایت، هذه سوره یعنی همین صورتی که در دست ماست، همین صورت منظم، حکایت اوست. تعویل میبریم غیر مخلوق رو، تعویل میبریم به ما، به قرآنی که این صورتی که دست ماست حکایت اونه. اون محکی رو میگیم غیر مخلوق، این حاکی رو میگیم مخلوق. حالا عبارت شارح رو ببینیم، این حملنا قولهم، یعنی قول مجمعین رو، قول سنت رو که میگوین غیر مخلوقین، این غیر مخلوقه میشه مقول قول، این قولشون که میگن غیر مخلوقه، حمل میکنیم الا انهو،
راست دیگه، الا انهو غیر مخلوقه،
الا حاضر ترتیبا نزم، یعنی الا این که این کلام غیر مخلوق است در صورتی که الا حاضر ترتیبا نزم باشد. شاره همونی که من دارم میگم میگه، اون که بر نظم و ترتیبه
اون غیر مخلوقه من هذه الحروف و الاصوات، بل هو مخلوق على غیر هذه الحروف که هذه حکایت آنها. هو مخلوق، قرآن مخلوق است بر غیر این حروف که هذه حکایت آنها، که اینی که الان در اختیار ماست حکایت است از همین حروف. این حکایت ان هذه الحروف گفتیم غیر مخلوقه، ولی خود این حروف مخلوقن. این همونی که من از خارج گفتم شارح داریم میگه. این تموم شدیم بس. خب درست شد که گفتن دو تا قرآن داریم، یکیش مخلوق یکی غیر مخلوق. در اونجا که گفتن این قرآن مخلوق است موافقت شدن با زعفرانیه، اونجا که گفتن قرآن غیر مخلوقه موافقت شدن با اهل سنت. خب این نظرشون تموم شد. نظر بعدی هست که باز همین مستدرکیه دارن و قالو اقوال و مخالفینا کلها کذبون. اینا معتقدن که فقط خودشون حرفاشون درسته، مخالفشون حتی اگر لا اله الا الله بگوید دروغ گفته. میگه مخالفای ما حتی اگر لا اله الا الله بگن دروغ گفتن، ولی ما هرچی بگیم راست. قالوا اقوال مخالفینا کلها کذبان حتی قولم لا اله الا الله فانه کذبان ایزن. خب فرقه خامسه که نجاریه بودن با هسته شعبهشون بیان شدند. حالا وارد فرقه ششم میشیم که جبریه هستند. جبریه به سه گروه تقسیم میشن. دیگه نمیگه گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. حرفشون رو بیان میکنه. لذا این گروه ششم از فرق کبار هم شعبی دارند، ولی دیگه شعبشون رو جدا جدا نمیکنه. اینطور میگه، میگه بعضیا جبریه خالصند، میگن عباد نه فاعلن نه کاسب. بعضی ها جبری متوسطند و اینا رو میگیم جبری غیر خالص. اینا میگن عباد فاعل نیستند ولی کاسب هستند. اشعری ها معتقدند به این که عباد فاعل نیستند ولی کاسب هستند. پس اشعری ها جبری خالص نیستند، جبری متوسطند. اما جهمی ها که گروهی از خوارج بودند، جهمی ها معتقدند به این که انسان یا عباد نه فاعلند و نه هم کاسبند. پس جهمی ها میشن جبری خالص که جبری متوسط نیستند. این دو گروه شدن. من از خارج گفتن سه گروه، گروه سومی نداریم. دو گروه هن، یعنی جبریه به دو گروه تقسیم میشن، خالصه و متوسطه. الفرقه سادسه من تلک الفرق الکبار الجبریه، جبریه هستن. والجبر اسناد فعل عبد است الالله، این معنی جبریه. حالا میخواد تقسیم کنه جبریه رو، میگه والجبریه متوسطتون دو خطبت و خالصتون. متوسطه رو معنی میکنه ای غیر خالصتن فی القول بالجبر المحض، قائل به قول به جبر محض نیست، بلکه متوسط است بین جبر و تفویض. منتها توسطش به این صورته که فاعل بودن عبد رو نفی میکنه، کاسب بودنش رو اثبات میکنه. جبر محض اینه که هم فاعل بودن نفشه، هم کاسب بودن نفشه. تثبتو، این تثبتو میخواد تفسیر کنه جبریه متوسطه رو، متوسط بودن رو میخواد تفسیر کنه. تثبتو للعبد کسبن فلفل بلا تأثیر فی یعنی فلفل، تأثیری این عبد در فعل نداره که ما به خاطر اون تأثیر این عبد رو فاعل به حساب بیاریم، ولی کسب داره. کسب عرض کردن مختلف معنا کردن، یه معناش که آسون بود من عرض کردم، همین که عبد اقدام میکنه بهش میگن کسب. ثابت کردن برای عبد کسب رو در فعل، گفتن فعل یه تأثیر کسبی داره ولی تأثیر ایجادی نداره. کسبن فلفل بلا تأثیر فیه. این متوسط ها کیا هستن؟ جبری های متوسط کیا هستن؟ کل اشعریه و نجاریه و زراریه. و خالصتون، این عطف بر اون متوسطتونه، گفتیم الجبریه متوسطتون، حالا میگیم و خالصتون. این گروه دوم جبریه، گروه دوم جبریه خالصن یعنی چی؟ یعنی لا تثبتو، یعنی لا تثبتو کسب، یعنی لا تثبتو، یعنی لا تثبتو للعبد کسبا. کل جهمیه که اصحاب جهم ابن صفوانن، اینا قالو لا قدرت للعبد اصلا، لا مؤثرتن ولا کاسبتن. گفتن قدرتی برای عبد نیست اصلا. اصلا یعنی نه قدرت مؤثره داره نه قدرت کاسبه داره. اشعری گفته بودن قدرت مؤثره نداره ولی قدرت کاسبه داره. معتزله گفته بودن قدرت مؤثره داره. اینا میگن نه قدرت مؤثره داره نه قدرت کاسبه داره. بل هو یعنی عبد به منزله جمادات است. فیما یوجد منها، زمین منها به جمادات برمیگرده، در آنچه که از جمادات حاصل میشود که نه با تأثیر جمادات نه با کسب جمادات، بلکه اتفاقش داره میفته. همونطور که جماد نه تأثیر دارد در این فعل و اتفاقی که افتاده نه نسبت به این فعل کسبی دارد، همچنین عبد هم نه نسبت به این فعل تأثیری دارد نه کسبی دارد. از قدرت مؤثره یا قدرت کاسبه برای عبد نیست. خب این یه مطلب. قبل از این که من وارد نظریه دوم بشم، که نظریه اول جبر بود، حالا یا جبر متوسط یا جبر خالص، نظریه دوم بعدم بیان میکنم، قبل از این که من وارد بشم، جهم ابن صفوان رو ملقب کرد به ترمذی. ترمذی رو چطوری بخونیم؟ گفته میشه نه جور خونده میشه. ترمذی نه جور خونده میشه. ترو ما یا فتحه میدیم یا کسره یا زمه. در هر یک از سه حال هم میم رو یا فتحه میدیم یا کسره میدیم یا زمه، که نه جور میشه. یعنی سه جور که خونده میشه، در هر یک از سه جور هم سه جور میم خونده میشه، مجموع میشه نه تا. حالا خودتون بعدن نه تا رو میتونید به تفصیل ملاحظه کنید. این نه جور ترمذی رو من از مرحوم ادیب نیشابوری نقل میکنم، خودم جایی ندیدم، ایشون برای ما میفرمودن که اینجا نه جور میتونید بخونید. خب مطلب بعدی و عقیده بعدی جبریه اینه که خداوند هیچ چیزی رو قبل از حصول اون چیز عالم نیست. بعد از این که اون چیز عالم، بعد از این که اون چیز حادث می شود، علم خدا هم به اون چیز حادث می شود. خب اگر علم خدا حادث می شه، لازم میاد خدا محل حوادث بشه. اینا برای این که این مشکل پیش نیاد میگن علم خدا حادث میشه اما لافی محل، یعنی در ذات خدا حادث نیست تا بگید خدا شد محل حوادث، بلکه در بیرون ذات لافی محلن حادث میشه. والله این
اینا اعتقاد کل جبریه جبریه خالص
مطلق داره میگه ایشون، نظر جبری است دیگه، بیان نمی کنه. احتمالاً مال جبری خالصه، چون اشاعر معتقد نیستن که علم خدا سابقه بر فعلش نیست، علم حادث نمی دونن، علم قدیم می دونن. این جبری محض است، یعنی جبری خالص است که علم خدا رو حادث می دونه. اگرچه کلام در اینجا مطلق آمده، ولی از باب این که می دونیم که اشاعره که جبریه متوسطه هستن علم خدا رو حادث نمی دونن، از اونجا می فهمیم که این عبارتی که داره نقل میشه مربوط به اشاعره نیست، مربوط به همین جهمی است. الان خصوص که به دنبال کلام جهمی هم داره ذکر میشه. والله لا یعلم شیء قبل وقوعه و علمه حادثان لا فی محل، علم خدا رو حادث میدونه اما لافی محل. علت این که لافی محل میدونه اینه که علم خدا رو اگر در ذات خدا قرار بده با توجه به حادث بودن، لازم میاد خدا محل حوادث باشه و محل حوادث بودن خدا باطله. ولایت تصفل. خب یه مطلب بعدی اینها اینه که اگر صفتی رو خلائق داشته باشن دیگه خدا به اون صفت متصف نمیشه. خب خلائق علم دارن، دیگه خدا رو نمیشه متصف کرد به عالمان. همچنین خلائق قدرت دارند، پس خدا رو نمیشه متصف کرد به قادرون. شارع میگه این حرف غلطه. شارع میگه این حرف غلطه که خلائق قدرت دارند. جبریه برای خلای قدرت قائل نیستن، پس خدا رو قادر میدونند. بله برای خلای علم قائلند و در نتیجه خدا رو عالم نمیدونند، اما برای خلای قدرت قائل نیستند. پس خوبه که مثل عمودی به جای قدرت حیات رو ذکر کنیم، که برای خلای حیات قائلند پس برای خدا باید قائل نباشند. آن چه برای خلائق هست برای خدا نیست، آن چه برای خلائق هست برای خدا نیست، برای خلائق علم هست و حیات هست. اینو عمودی گفته، خب درست گفته. اما مصنف گفته برای خدا علم هست و قدرت هست، در حالی که جهمیه برای خدا قدرت قائل نیست. اشتباه گفتم، برای خلق. جهمیه برای خلق قدرت قائل نیست. پس وقتی برای خلق قدرت قائل نباشه، لازمش اینه که خدا رو بتونه قادر بگه. روشن شد که مصنف مثال میزنه. از اصل بحث این بود که اگر صفتی رو خلق داشته باشند، اون صفت رو نمیشه به خدا نسبت داد و الا لازم میاد خدا شبیه خلق بشه. مثالی که مصنف زد علم و قدرت بود، مثالی که عمودی زده علم و حیاته. شارع میگه مثال عمودی خوبه، مثال مصنف خوب نیست. در علم هر دو مشترکن، خب مثال علم خوبه، اسم ابی نداره، چون خلائق علم دارن پس به قول اینها باید خدا علم نداشته باشه. اما قدرت رو که مصنف مثال زده، این درست نیست، چون جهمیه برای عباد قدرت قائل نیستن. وقتی برای عباد قدرت قائل نیستن، برای خدا میتونن قدرت قائل بشن دیگه. اگه برای خدا قدرت قائل بشن، تشبیه خالق به خلق لازم نمیاد. اما حیات که عمودی مثال زده برای خلق هست،
پس برای خدا نمیشه قائل شد، ولی لازم میاد خدا در حیات مشابه باشد با خلق. پس مثال عمودی بهتره، مثال مصنف ما مبنای جمعیه نمیسازیم. ولا یتصف الله بما یوسف بهی غیره، خداوند متصف نمیشود بما، یعنی به صفتی که موصوف میشود به اون صفت غیر از خدا. اگر صفتی برای غیر خدا باشد اون صفت رو نمیشه به خدا نسبت داد، و الا لازم میاد که خداوند شبیه خلق شود. از یلزم منه تشبیه، زیرا از اسناد دادن چنین صفتی به خدا، از متصف کردن خدا به چنین صفتی، لازم میاد تشبیه، یعنی تشبیه خالق به خلق، و تشبیه خالق به خلق باطل است. پس این چنین اتصافی هم باطل است. مثال میزنه مصنف کل علم و قدرت. شارح میگه اگر مبدل میکرد مصنف قدرت رو به حیات چنانچه آمودیزه کرده، لکان اولا بهتر بود، زیرا جهل ثابت نمی کند برای غیر خدا قدرتن. قدرتهو داره کتاب ما، عیبی نداره. قدرتهو یعنی قدرت اون غیر را. قدرتن هم باشه خوبه. حالا من تصحیح کردم قدرتن، ممکنم از قدرتهو باشه، نسخه رو بعد دید، هر دو درسته، اما قدرتن فکر میکنم بهتر باشه. لأن جهمن، جهم یعنی جهم ابن صفوان که رئیس جهمیه بود، ثابت نمی کند برای غیر خدا قدرتی را، تا اینکه اگر ما قدرت رو برای خدا ثابت کردیم تشبیه لازم بیاد. نظر بعدی جهمیه اینه که ول جنت و نار تفنیان بعد دخول اهل ایمان. این قبلا به این مطلب هم اشاره شد، وقتی که اهل نار در نار داخل میشند تا ابد در این نار هستند، ولی آیا نار تا ابد برافروخته است و فعال یا نه؟ گروهی میگن بله تا ابد نار فعاله، بنابراین تا ابد همین اهل نار میسوزند. گروهی معتقدند که نه، بعد از اینکه اهل نار داخل نار شدند نار فانی میشه، وقتی فانی شد دیگه سوخت و سوزی در کار نیست. حالا بعضی هاشون که قبلا خوندیم گفته بودن در عینی که نار فانی میشه، ولی اذیت و آزار نار باقی است، یعنی اون آلام نار هنوز هست با اینکه نار نیست. چیا تو ماشین توضیح قبلا داشتیم. اما اینا میگن ول جنت و نار تفنیان بعد دخول اهل ما فیه ما، بعد از این که اهل جنت و اهل نار داخل در نار میشند، داخل در جنت میشند، اهل جنت در جنت، اهل نار در نار، این جنت و نار هر دو فانی میشن. حالا فانی میشن و اهلشون هم خب مسلم فانی میشن. حالا آیا این اهل لذت و علم رو میبرن، اهل بهش لذت میبرن، اهل نار علم، یا اینکه نه این هم نابود میشه؟ اینا دیگه در این مورد صحبتی نکردن. حتی لا یبقا موجودون سوی الله سبحانه، به طوری که هیچ موجودی جز خدا باقی نمیمونه. عباد که رفتند، جنت و نار هم که ما انتظار دوامشون رو داریم، اینا فانی شدن. پس همه چیز فانی شده، جز خدا کسی باقی نمونده. خب جهمیه باز نظراتشون داریم میگیم. یکی دیگر از نظرات جهمیه اینه که در چند چیز با معتزله موافقند. یکی این که معتزله رؤیت خدا رو نفی میکنند، میگن خدا رو نمیشه دید، نه در دنیا نه در آخرت، اصلا امکان رؤیت نیست. جمعی هم همینو میگن، میگن خدا نمیشه دید. دوم این که معتزله کلام خدا رو مخلوق میدونن، برخلاف اشاره که گفتیم کلام خدا رو قدیم میدونن، معتزله کلام خدا رو حادث میدونن، مخلوق میدونن. جهمی هم در این مسئله موافق معتزله، کلام خدا رو مخلوق میدونه. مطلب سوم این که درباره وجوب معرفت دو قوله. همه قائلن به این که واجب است بر عباد که خدا رو بشناسن، معرفت به خدا داشته باشن، ولی در این مسئله دو قوله. یکی میگه به وجوب شرعی واجبه، معتزله میگه نه، به وجوب شرعی واجب نیست، به وجوب عقلی واجبه. عقل حکم میکند به اینکه معرفت خدا واجب است، نه تنها شریعت. شریعت هم حکم میکنه، ولی ما قبل از اینکه شریعت بیاد عقلمون حاکم است به اینکه معرفت خدا واجبه. پس وجوب معرفت بنابر نظر معتزله عقلی است. جهمیه در این مسئله موافقت کردن با معتزله و وافق این جهمیه معتزله رو در سه مسئله: یک، در نفی رؤیت، همونطوری که معتزله میگه خدا امکان رؤیتش نیست، جهمیه میگن امکان رؤیتش نیست. دوم، در خلق کلام، همونطوری که معتزله کلام رو مخلوق میدونن، این جهمیه هم کلام رو مخلوق میدونن. سوم، و ایجاب المعرفت بالعقل، واجب میکنن معرفت رو به وسیله عقل، یعنی قبل از ورود شر، قبل از اینکه شریعت حکم وجوب کند، معتقدن که عقل حکم وجوب میکنه. البته شریعت که همه معتقدن حکم به وجوب کرده، ولی معتزله میگن قبل از اینکه شریعت حکم وجوب کند عقل هم حکم وجوب کرده. جمعیه در این مسئله موافق معتزلند. خب گفتیم 8 فرقه از کبار فرق اسلامیه داریم، 6 گفتیم، الان میخوام 7 میشونیم. الفرقه السابعه منها، در بعد از فرقه خامسه با من کبار الفرق الاسلامیه. در بعد از فرقه سادسه، چون دید فاصله کم شده دیگه احتیاج نیست که کبار فرق اسلامیه بگه، گفت تلک الفرق، حتی کبار هم آورد. در سابعه که داره میبینه تکرار هم میشه، فاصله هم کمه، دیگه کلمه منها رو میاره، یعنی من تلک الفرق یا من کبار الفرق. فرقه هفتم مشبهند، که مشبه گروه های مختلفند. خدا رو همشون مشترکن خدا رو جسم میدونن، منتها در مورد خدایی که به قول خودشون جسمه نظرات مختلف دادن که ما این نظرات از رو میخونیم. حالا خیلی توضیح خارجی لازم نداره. شبه الله بالمخلوقات و مثلوه بالحادثات، تشبیه کردن خدا را به مخلوقات و مثل خدا قرار دادن حادثات رو، یا خدا رو مثل حادثات قرار دادن. حادثات رو مثال خدا بگیریم عیبی نداره، ولی اینها مثل خدا گرفتن نه مثال خدا، و از این جهت اشتباه کردن و خطا رفتن. ما خدا رو، ما حادثات رو مثال خدا میدونیم، ولی مثل خدا نمیتونیم. اینا مثل خدا میتونن. و هم لعجل ذالک جعلناهم فرقتن واحده. لعجل ذالک یعنی چون همشون قائل به تشبیهند، همه در این مسئله قائلن به تشبیه، ما همه رو یه فرقه، توی یه فرقه جمع کردیم، که انهو گفتیم فرقه سابعه، فرقه که اصلا که قالب تشبیه هست. حالا در کنار تشبیه چیزهایی هم گفتن، در این چیزها ممکنه با هم اختلاف داشته باشن، ولی چون در تشبیه موافق بودن، همشون خدا رو شبیه خلق قرار میدادن، ما همه رو در تحت یک عنوان داخل کردیم و همه رو یه فرقه حساب کردیم، ولو اینها هم مثل بقیه فرق منشعب میشن به فرق متعدد. و این اختلفو فی طریقهی و هم لعجل ذالک جعلناهم فرقتن واحده، اینها رو لعجل ذالک، یعنی به خاطر اینکه همشون به تشبیه قائل شدند، به همین جهت همه رو یه فرقه قرار دادیم که قائل به تشبیه باشن. و این اختلفو فی طریقه، یعنی در طریق تشبیه، ولو در طریق تشبیه و بیان تشبیه با هم اختلاف دارن، ولی در اصل تشبیه با هم موافقت دارن. چون در اصل تشبیه با هم موافقت دارن، ما همه رو در یک گروه واقع ساختیم. فمن هم مشبهت و قلات شیعه، ما شیعیان رو به 22 تا فرقه تقسیم کردیم که 18 فرقشون قلات بودن. در بین قلات کسانی بودن که خدا رو تشبیه به خلق میکردن، اونا یه طریق خاصی داشتن.
بعدم گروه دیگر که حشویه باشن میگیم، اونام طریق خاصی دارن. گروه سوم که کرامیان اونا رو میگیم، هر کدوم اونا طریق خاص دارن. چون طریق خاص دارن میتونن فرقه های مختلف مشبه به حساب بیان، ولی ما چون به جامعه اینها توجه کردیم فرقه هاشون رو مختلف نکردیم، همه رو تحت یه فرقه بردیم، همه رو گفتیم مشبه. فمن هم از جمله این مشبهه، مشبهه ای هستن که غلطشیان، مثل سبائیه، بیانیه، مغیریه و غیرشون که اینا رو قبلا توضیح دادیم در بحث غلط. کما تقدم به مذهبه ایم. القائله به تقسیم و الحرکت و الانتقال و الحلول فلسطان، این گروه مذهبشون این بود که خدا جسم است، یک، حرکت میکند، دو، منتقل میشود. حرکت شاید همون انتقال باشه، شاید هم از انتقال باشه، انتقال بشه حرکت عینی، حرکت هم حرکت کیفی رو شامل بشه، هم کمی رو و هم عینی رو. و حلول در اجسام میکند الی غیر ذلک. این عقایدی بود که غلات داشتن که مشبهه بودنشون به این صورت بود که خدا رو جسم میگرفتن، دارای حرکت و امکان حلول هم براش قائل بودند. و من هم گفتیم من هم مشبهت غلات شیعه، حالا میگیم و من هم مشبهت الحشویه، گروه حشویه. بعضی هاشون تشبیه کردن خدا رو به خلق، اونها رو جز مشبه حساب میکنیم، منتها میگیم مشبه حشویه. کم مزر و که همز و الهیجمی که اینا متکلمین حشویه هستن. اینها چی گفتن در مورد خدا؟ قالوا هو جسم. خب قبلی هم یعنی مشبهه قلات هم گفتن هو جسم. حالا من دارید میگید هو جسم، میفهمند بله هو جسم، ولی نه اونجور که قلات گفتن. قلات گفتن خدا جسمیست از گوشت و پوست ساخته شده. ما میگیم خدا جسمیست از گوشت و پوست ساخته نشده، از گوشت و خون ساخته نشده. پس خدا جسمیست لاکل اجسام. بله اینو اشتباه گفتم، از گوشت و خون ساخته نشده، از گوشت و خون ساخته شده، منتها مثل گوشت و خون ماها نیست. گوشت او و خون او با گوشت و خون خلق فرق داره. پس خدا جسم است اما نه مثل سایر اجسام، از گوشت و پوست ساخته شده، نه مثل گوشت و پوستای دیگران، گوشت و خون دیگران. این قول اون هاست. اون قبلی ها که قولات شیعه بودن خدا رو جسم میدونستن، نمیگفتن لاکل اجسام، خدا رو از گوشت و خون میگفتن درست شده، نمیگفتن نه مثل خونها و گوشتهای دیگران. این نفی رو نمی آوردن، ولی حشویه میارند، میگن هو جسم، خداوند جسم است. اما لاکل اجسام. خب حالا که جسم از چی ساخته شده؟ من لحم و دم. خدا از گوشت و خون ساخته شده، اما لا کله هم بده ما، گوشت و خون او مثل گوشت ها و خون های دیگران نیست. و له الاعضاء و الجباره، اینا معتقدن که خدا اعضا و جباره هم داره، یعنی این حشویه. و یجوز علیه، خب اگر اعضا و جواره داره جایز است علیه ملامسه، لمس کنه چیزی رو، ول مسافهه، با انسانی مسافهت کنه، حتی معانقه کنه، لیل مخلصین، با مخلصین میتونه معانقه کنه. الذین یزورون او فی الدنیا و یزورهم، مخلصین رو اینها معتقدن که خدا در دنیا زیارتشون میکنه، اونها هم در دنیا خدا رو زیارت میکنه. اینا معتقدن که خداوند در عرش، از عرش میاد تو کرسی میشینه، محل ملاقاتشه، اونجا محل زیارتشه، تو کرسی میشینه، افراد مخلص میان با او زیارت میکنن، معانقه میکنن، باش دست میدن، او هم زیارت میکنن مؤمنین و مخلصین رو،
همه موفق به زیارت خدا نمیشن، گروه مخلصین موفق میشن، ولی در اصل وقتی خدا جسمه این کارا رو ملامسه با مصافحه و معانقه رو میتونه انجام بده. و یجوز علیه، بر خدا جایز است با توجه به اینکه جسم است، بر او جایز است که ملامسه داشته باشد، مصافحه کند، معانقه کند، اما برای مخلصینی که او را زیارت میکنن در دنیا و او هم اونها را زیارت میکنه، عرض کردم اینا تعیین میکنن که جای زیارتش کرسی است، محل استقرارش عرشه و محل زیارتش کرسی است. از عرش میاد پایین تو کرسی، اونجا میشینه منتظر خلائقی که مخلصن یا اونها منتظر او هستن، میان با هم ملاقات میکنن. حتی نقله که انهو قال بعضهم، یعنی قال بعضی از این مشبهه حشویه، بعضی از اینها گفتن که اعفونی عن اللحیت بالفرج و سلونی اما وراءهو. اعفونی یعنی منو معاف کنید از سخن گفتن درباره ریش و فرج، یعنی در مورد خدا، خداوند مثل ما هستن، ولی ما در مورد این دوتا عضو حرف نمی زنیم. منو معاف کنید از حرف زدن در این دو مورد. و سلونی اما براهو، از ما براش بپرسید، بپرسید که دستش چطوره، پاش چطوره، اینا همه رو مبارکتون توضیح میدم. فقط این دو عضو رو نپرسید. پس خدا رو مثل خلق دونستن و گفتن که معانقه میکنه، مصافحه میکنه، و حتی حاضر شدن که توضیح بدن اعضای خدا چگونه است. این دو گروه بودن. پس بعضیا گفتیم مشبه قلات شیعن، بعضیا مشبه حشویه بودن، هر دو رو توضیح دادیم. حالا سومین گروه از مشبهه، مشبهه کرامی هند. اینها به نحو دیگری خدا رو ترسیم میکنن. اولا نشون محمد ابن کرام رو مختصرا معرفی میکنیم و میگه بعضی ها گفتن کرام بخون، محمد ابن کرام، بنابراین بگو کرامیه، نگو کرامیه. بعضی ها اجازه دادن کرام خونده بشه با تشدید، بعضی ها با کسر و تخفیف، بعضی ها با فتح و تشدید خوندن. بعدم حالا دیگه بالاخره یه شعری هم براشون میگه که تمجید ازش کردن، بعد شروع میکنه به ذکر اقوالشون. و من هم، یعنی از جمله این مشبهه هایی که ما داریم قولشون رو ذکر میکنیم، مشبهه کرامیه یا کرامیان که اصحاب ابی عبدالله محمد ابن کرامه. دیل عوضی گفتن هوا به کسر کاف، کرام به کسر کاف است و تخفیف راست. و فیه یعنی درباره همین محمد ابن کرام یا کرام، قیل شعری به عنوان تمجید گفته شده. الفقه فقه و ابی حنیفه وحده و دین و دین و محمد ابن کرامی، یعنی سرآمد فقها ها ابی حنیفه است، سرآمد متکلمینی که از دین دفاع میکنن محمد ابن کرام است، فقه فقط فقه ابی حنیفه است. وحده او رو من جلو معنی شده، فقه فقط فقه ابی حنیفه است، از ابی حنیفه بگذری کسی فقی نیست، و تمام فقه در پیش ابی حنیفه است. و دین و دین محمد ابن کرامی، دین و علم، تبیین دین که علم کلامه اگر میخوای پیش محمد ابن کرام است. می تمجیدیست که از محمد ابن کرام شده، هم مثل اولش کاذب، هم مثل دومش، هر دوش کسم محض. کرامیه رو فخرازی در هرات شکست میده، شکست فاحش، و فرداش هم میمیره. بعضی معتقدن که به خاطر اون شکستی کرامیه خوردن به زهر دادن و کشتنش، در برابر امام المشککین آزاده بر نیمدن، اون که امام المشککین خودش روی مسئله مستقر نمیموند، با وجود این رو شکست داد. چطور این دینشون تنها دینه؟ خب در اینجا محمد ابن کرام گفت، حالا میخواد
قولشون رو ذکر کنه. البته قولشون از اینجا شروع نمی کنه، یه خود بعد اشاره به قولشون داریم. میگه اقوال این مشبهه، سه تا مشبهه الان پیدا کردیم دیگه، مشبهه قلات، مشبهه حشویه، مشبهه کرامیه. این سه تا مشبهه رو ایشون میفهمد که اقوالشون مختلفه، ولی تمام اقوال به این صفت متصف میشن که قابل توجه به اعتنان نیستند، لذا خیلی معطلشون نمیشیم. البته قبلی ها هم یاد توجه داشتید، ایشون به خاطر اهمیت همه اقوالشون نقل نمیکرد، بعضی از اقوال دیگه به عنوان این که حالا این معرفی مختصری از این ادیان شده باشه نقل میکرد. اینجا که دیگه از بس اقوالشون واضح البطلان است و باعث خنده است، دیگه ذکرشون نمی کنه. و اقوال هم یعنی اقوالشون در مورد تشبیه متعدد است و مختلف، غیر این که یعنی، ولی این که همشون در این مسئله مشترکن که لا تنتهی این اقوال یا این قائلین الا من یعبعو به، کسی منتهین یا این اقوال منتهی نمی شود به کسی که بشه بهش توجه کرد، یا این قائلین منتهی نمی شود به کسی که بهشون توجه کرد. ظاهرا منظورش اقواله، غیر انها یعنی اقوال، منتهی نمی شن به کسی که قابل توجه بشه، یعنی گویندگان خیلی مهم نیستن تا ما اقوالشون رسیدگی بکنیم. یوبعو بهی و یوبالی به قولهی، نه به خودش اهمیت میدیم به خود گوینده نه به قولش اهمیت میدیم. فاقتصر نا علا ما قاله زعیمهم، زعیمشون اگه چیزی گفته قائل میشیم. شاید ضمیر اقوالهم بر نگرده به همه مشبهه، برگرده به همه مشبهه کرامیه تنها. وقت ما زعیمشون هرچی گفته، یعنی خود محمد ابن کرام هرچی گفته اونو میخوان نقل کنیم. من اقوالهم رو اقوال تمام مشبهه گرفتم، ولی حالا میگم ابی نداره که اقوال همین مشبهه کرامیه بگیرید، اقوال همشون قرار ندید. فاقتصر نارا مقاله زعیم هم، اون مقاله زعیم هم اینه که خدا من روی عرش نشسته. کجای عرش نشسته؟ عرش شش طرف داره، یکی بالا یکی پایین، چهار تا اطراف، کدومش نشسته و کدوم شش تا نشسته؟ میفرماد اون بالای بالا، میفرماد یعنی شارع نقل میکنه، ولی اونا ارزش نداره این که بهشون بگیم. میفرماد میفرماد شارع هم به عنوان علمش داره مرز میکنه، نه به عنوان مذهبش. بله، نظر اونها اینه که خداوند قسمت بالای عرش نشسته، زیر عرش نیست، در اون چهار طرف هم نیست. بعد این مسئله مطرحه که آیا خداوند تماس داره با این عرش یا نه فاصله داره، بالاتر از عرشه و فاصله داره، تنش به عرش نچسبیده. بعضی گفتن چسبیده، بعضی گفتن نچسبیده. اونایی که گفتن چسبیده، بعضی هاشون گفتن که درست منطبقه بر عرشه، نه چیزی کم دارد نه چیزی اضافه. بعضی گفتن نه، وسط عرش نشسته، پس معلوم میشه عرش از او بزرگتره، همه عرش رو پر نکرده. بعضی گفتن نه، این سوم قول سوم رو در اینجا نقل نمی کنه، در قبل نقل کرده بود. بعضی گفتن نه، تن خدا بزرگتره، به طوری که وقتی رو عرش نشسته از هر طرف عرش مقداری از بدن بیرونه. بعد اختلاف سوم کردن، اون کسانی که گفتن که اول اختلاف اولشون بود که خدا کجا عرش نشسته، گفتن رو بالا نشسته. سوال دوم این بود که حالا بالا نشسته اندازش چقدر، گفتیم سه قوله. سوال سوم اینه که حالا که بالای تخته فاصله داره با تخت یا چسبیده به تخت. اینا میگن در این مسئله ما نمیتونیم نظر بدیم، اختلاف داره. بعضیشون میگن چسبیده، بعضی میگن نه فاصله داره. اونایی هم که میگن فاصله داره باز اختلاف دارن، آیا فاصله اش نامتناهیه یا متناهیه.
اینو دیگه حرفاییست که گفتن. توجه میکنید که اقوال در این مسئله مختلفه، ولی ما به همه اقوال اشاره همه اقوال مطرح نمی کنیم، فقط یه اشاره مختصری کردیم. و هو ان الله علی العرش، خدا بر عرش است، اونم من جهت العلو، بالاست، پایین نیست، اطراف هم نیست، فقط اون صفحه بالاست، صفحه بالای تخت نشسته. مماسن له من صفت الاولیا، خدا مماس با عرش است از ناحیه صفحه بالا، از ناحیه صفحه بالا چسبیده به عرشه. بله با صفحه پایین فاصله داره، با صفحه اطراف فاصله داره، ولی از به لحاظ صفحه بالا فاصله نداره، بلکه چسبیده به صفحه بالاست. و یجوز علیه الحرکت، میتونه رو همون جا که نشسته حرکت کنه و میتونه نزول کنه بیاد پایین. حالا سوال اینه که آیا عرش رو پر میکنه و از عرش بیرون میزنه، یا عرش رو پر میکنه منطبق بر عرش میشه، یا عرش رو پر نمیکنه داخل عرش میشینه و عرش از او بزرگتره؟ اختلاف هست که عرض کردم دو قولش اینجا میگه، یه قولش هم در قبلها گفت. و یجوز علیه الحرکه و نزول که گفتم، و اختلاف و اختلاف دارن که آیا خدا عرش رو پر میکنه ام لا یملأ، یا پر نمیکنه. اگر پر نکنه بل هو علا بعضی، روی بعضش قرار داره. عرش هم قول سومی هم هست که عرش رو پر میکنه از عرش هم بیرون میزنه، اون قول اینجا نقل نکردن، قبلا گفته بودن. و قال بعضی هم لیسه هو علا عرش، بعضی گفتن روی عرش ننشسته، تماس به عرش نداره، بل هو محازن للعرش، محاذی عرشه. محاذی عرش یعنی کجا؟ یعنی طرف دست راستش، طرف دست چپ، طرف قدام، خلف؟ نه هیچ کدام. طرف زیر؟ نه فقط بالا. محاذی از طرف بالاست، یعنی از بالا حساب کنی محاذی تخته، از طرف راست و چپ اینا محاذی نیست. خب محاذی عرشه یعنی به عرش نچسبیده، بلکه به محاذات عرش واقع شده بدون این که با عرش تماس پیدا کنه. حالا نچسبیده یعنی بین خدا و عرش فاصله است. فاصله چقدره؟ اختلاف شده، متناهی، بعضی گفتن متناهیست، بعضی گفتن نامتناهی. وقتا لفو که خدا عرش رو پر میکنه املایی املهو، یا پر نمیکنه بلهو بلا بعضی. و قال بعضی هم که خدا بر عرش نیست بلکه محاذی عرشه، اصلا محاذی عرش از بالا، نه محاذی عرش از پنج جهتی دیگر. خب اگر محاذی عرشه و روی عرش نیست، معنیش اینه که با عرش فاصله داره. چقدر فاصله داره؟ بعدی که بین خدا و عرشه چقدره؟ وقت تلفه به بعد متناهن او غیرهی، حالا که محاذی عرشه با بعد متناهی محاذی عرشه یا غیر متناهی؟ محاذی عرش است، فاصله دارد با عرش، رو عرش نشسته، اما به اندازه متناهی فاصله داره و عرش به اندازه نامتناهی. این اختلاف کرده. خب تا اینجا توجه کنید، این گروه کرامی ها که الان ما داریم قولشون نقل میکنیم، اینها تا اینجا نگفتن خدا جسمه، شبیهش کردن به انسان، به جسم، اما نگفتن جسمه. حالا بعضی ها گفتن جسمم هست. حالا که جسمه اون وقت باید بحث کنیم که آیا از عرش بزرگتره یا کوچکتره، که اینا دیگه را بحث شده. بعضیشون گفتن خدا جسمش نامتناهی است، یعنی از جهت طول به آخرش نمیرسیم، از جهت عرض عمق هم همینطور. بعضی گفتن متناهی است، که اینا را از رو میخونن، توضیح نمیخواد. و من هم بعضی از همین کرامیه،
اطلاق بر خداوند لفظ جسم را. سم اختلاف و این اطلاق کنندگان جسم اختلاف کردن که آیا خدایی که جسم است متناهیست از جهات کلها، این دست از طرف بالا میرسیم به سر او که آخر بدنشه، از طرف پایین میرسیم به کف پا که آخر بدن عظیم بر، از طرف جلو و عقب هم همینطور، از طرف دست راست و چپ هم، از تمام شش جهت خدا متناهیه. بعضیشون اینطوری گفتن ثم اختلفوا هل هو متناهین من الجهات کلها، آیا خدا از هر شش جهت متناهی است؟ او متناهین من جهت تحت فقط. گروهی گفتن متناهی است از طرف پایین، از طرف پایین متناهی است و منتهی می شود به عرش، از طرف بالا نامتناهی است. اولا یعنی اصلا متناهی نیست. پس سه تا قول شد، یکی اینکه از همه جهات متناهی است، یکی اینکه نه فقط از طرف تحت متناهی است، یکی همین که اصلا نامتناهی است. جسم میشین چنین ها روشنه. سم اختلف و یعنی بعد از اینکه اطلاق جسم بر خدا کردن اختلاف کردن که هل هو متناهی من الجهات کلها، آیا خدا از هر شش جهت متناهی است، یا متناهی است از جهت تحت تنها، او لا یعنی اصلا متناهی نیست، یعنی لیس متناهی بل هو غیر متناهی فی جمیع الجهات. این سه قول شد. قول بعدی، نظر بعدی است، یعنی مسئله بعدی وارد میشه. قالو تحل الحوادث فی ذاتهی، حوادث در ذات خدا حلول میکنه. اصلا خود اینا در مورد صفات واجب تارا که گفتیم هفتاست، معتقدن که این هفتا حلول میکنن در خدا، هر هفتا هم حادثن، حلول میکنن در خدا و خدا میشه محل حوادث. باکی هم ندارن که خدا رو محل حوادث خیلی بده. و قالو تحل الحوادث فی ذاتی، حوادث در ذات خدا حلول میکنه و خدا میشه محل حوادث. بعد این اضافه هم کردن که خداوند فقط بر حوادثی که در ذاتش که در پیشش هستن و ذاتش در اونها و نه اونها در ذات خدا حلول کردن، خدا فقط بر اون حوادث قدرت داره، بر حوادثی که بیرون از ذاتشان به حلول نکردن قدرت نداره. این ادارم کردن و بقال تحلل حوادث و فی ذاتی های حوادث میتونن تو ذات خدا حلول کنن و زعمو که انهو شنین است انما یقدر علیها، یعنی خدا فقط بر این حوادثی که حلول در ذاتش کردن قدرت داره. علیه یعنی همین حوادثی که الان گفتیم فی ذاتی هستن، ای علال حوادث الحالت فی دون الخارج من ذاته، اونهایی که خارج از ذات خدا، خدا برشون قدرت نداره. این چنین نظریه هم دادن. نظریه بعدیشون خب خداوند معتقدیم که موجودات حی را آفریده، موجودات جماد که حی نیستن اونا هم آفریده، عناصر هم که اونا هم حی نیستن آفریده، هم حی آفریده هم غیر حی. حالا سوال اینه که اولین خلقی خدا میکند باید چگونه باشد؟ اینها میگن اولین خلق باید حیات داشته باشه، زیرا ما میخوایم به وسیله این خلق بر خالق استدلال کنیم و اگر این خلق حیات نداشته باشه خالق رو به طور کامل نشون نمیده، بنابراین نمیتونیم از این خلق استدلال کنیم به خالق برسیم. پس حتما باید این خدایی که جسم دارای حیات هم باشه، اون نه اول خلقی که اشتباه کردن خدا، اول خلقی که صادر میشه از خدا باید دارای حیات باشه تا بتونه خداوند رو اونطور که هست نشون بده، یعنی بشه شبیه و ما بتونیم از وجود این خلق به وجود خدا استدلال کنیم. و یجب علی الله که اول خلقش حی باشد. وقتی حی شد اینطور میشه یسه همین رو استدلال، یعنی از طریق این اول خلق میشه استدلال کرد بر وجود خداوند. ولی اگه حی نباشه خب نمیتونه دلیل خداوند باشه. خداوند حی است، پس موجود حی باید دلیل او باشد، نه موجود غیر حی. بعد نظر بعدیش اینه که نبوت و رسالت دو تا صفت ذاتی هند، قائم به ذاتند، ذاتی نیستن، قائم به ذاتند، لازم ذاتند، از ذات منفک نمیشن. یعنی اینطور نیست که خداوند این انسان رو که آفریده بعد نبوت رو بهش بده. این ذاتن اصلا نبی آفریده میشه، یعنی اون خصوصیت نبوت در ذاتشه، عطا کردن نیست. و جعل بسیط جعل میشه، یعنی وقتی خدا این انسان رو جعل میکنه اون نبوت هم برای جعل میشه. یکی دیگر جعل میکنه صفت نبوت نداره. پس نبوت عطا کردنی نیست، ذاتیست، احتیاج به عطا نداره. این نظرشونه. خب اما وحی یا مأموریت به تبلیغ، اینا ذاتی نیست. اگر خدا این نبی رو بهش وحی کرد و مأمورش کرد به تبلیغ، این نبی در این نبی بودن میشه رسول، هم نبی هم رسول. خب خدا بعدن میتونه رسالت ازش بگیره، وحی دیگه بهش نکنه و امر به تبلیغش کرد، حالا میگه بسه دیگه نمیخواد تبلیغ کنی. اما نمیتونه نبوت ازش بگیره چون نبوت ذاتیشه. اگه بخواد نبوت ازش بگیره باز ذات ازش گرفته بشه. اینم نظر اینها در مورد اصل نبوتی که نبوتی درست کردن، بعد وحی و ارسالی به تبع این نبوت درست کردن، گفتن نبوت ذاتیست ولی وحی و ارسال ذاتی نیست، عطاییه. خداوند میتونه اونی که عطا کرده بگیره ولی اونی که عطایی نیست نمیشه گرفت. و قالو النبوت و رساله صفتان قائمتان به ذات رسول، این دو صفت قائم به ذات رسولن و عطا کردنی نیستن. یعنی وقتی ذات جل میشه، خلق میشه، این صفات باش هستند، نبوت و رسالت. سه بار وحی و سه بار امر الله به تبلیغ، این دوتا دیگه ذاتی نیستن. نبوت و رسالت صفتند ولی این صفت ذاتی هستند. این دو حالتی که مال نبی و رسوله که یکی وحی است یکی مأموریت به تبلیغ، این دوتا ذاتی نیستند. خود نبوت و رسالت خودشون ذاتی هستند، اما این حالتی که درشون پیش میاد که یکی وحی یکی امره، این ذاتی نیست. سه ول وحی و سه با امر الله به تبلیغ، یعنی اینا هم جزء نبوت هستند، این جزء مناسب نبوت هستند، منصب نبوت یا منصب رسالت هستند. این منصب ها ذاتی نیست ولی اون نیروی نبوت و رسالت ذاتیه، اون قابلیت نبوت و رسالت ذاتیه. و سه ول معجزه ول اسمه، باز معجزه و اسمت هم خدا باید بهشون بده، اینا روشنه. و صاحبها رسولون، صاحب این صفت رسالت رسول است، نه به خاطر عطای اله بلکه به سبب اتصافه بها، به خاطر اینکه متصف بود به این صفت رسالت بدون اینکه این وصف خدا بهش بده. من غیر ارسال، ارسال بله عطاییه، ارسال حادثه، ولی رسول بودن یا نبی بودن حادث نیست بلکه مربوط به خود ذاته. خب تا اینجا معین کرد که چه کسی نبیست. نبی اونیست که ذاتن وصف نبوت و رسالت رو داره و ذاتن رسول و نبی هست، ولی وحی و تبلیغ و معجزه و عصمت رو بهش خداوند عطا می کند.
وقتی خدا اینا رو بهش عطا کرد معلوم شد اون ارسال کرد. پس ارسال ذاتی نیست، رسول بودن ذاتیه. حالا که این ذاتن رسوله، بر خدا واجب است که این رو ارسال کنه، نه دیگران رو که ذاتشون خالی از رسالته. خب بالاخره این موجودیش به دنیا آمده، لیاقت رسالت هم با خودش آورده، اینو خدا باید رسولش کنه. ولی اون انسانی که به دنیا آمده ولی رسالت و لیاقت رسالت رو به خودش نبرده، اونو لازم نیست رسول کنه. و یجب علی الله ارسال چنین آدمی لا غیر، یعنی لا یجوز ارسال غیر رسول، فقط همین رسول رو باید ارسال کن، چون این لیاقت داره، چون این ذاتش این چنین است که میتواند ارسال شود. بقیه که ذاتشون اینطور نیست، رسالتشون درست نیست، ارسالشون درست نیست. و هوه این ازن مرسلون، هوه یعنی این چنین شخصی که ذاتن لیاقت رسول بودن رو داره. هین ازن یعنی هین ازا ارسله، هین ازا رسله، یا هین از ارسله مرسلان. وقتی فرستاده میشه تازه میشه مرسل. پس مرسل بودن عطاییه، نه رسول بودن. رسول بودن ذاتیه. بعد لذا اینطور میگه، بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه، میگه کل مرسلین رسولن بلا عکسین کلی، هر مرسلی که با عطا مرسل شده ذاتن رسول هست، ولی هر رسولی ممکنه مرسل نباشه، چون ممکنه خدا نفرستیدش. ذاتن رسول هست ولی خدا نعمت ارسال بهش نمیده، دیگه مرسل نمیشه. پس این چنین نیست که هر رسولی مرسل باشد، بلکه بعضی رسول ها مرسلن اگر خدا بهشون عطا کند ارسال رو، بعضی هاشون مرسل نیستن، ولی همه مرسل ها رسول هستن. یعنی همون کسانی که خدا اونها رو فرستاده، اونها همشون ذاتن رسول بودن که خدا فرستاده، چون خدا آنچه را که واجب است عمل میکنه. واجب بوده که این رسول، واجب بوده که خدا این رسول رو بفرسته، غیر رسول جایز ارسال نبوده. خدا اینو فرستاده، فعلا مرسلش کرده. اگه مرسل معلوم میشه از اصل رسول بوده. بله اگر بر خدا جایز بود که غیر مرسل رو هم بفرسته، ما نمیتونیم بگیم هر مرسلی رسوله. ممکن بود غیر رسول هم مرسل باشد، ولی چون خداوند واجب است که فقط رسول رو ارسال کند، بنابراین اگر مرسلی پیدا کردیم باید بگیم ذاتن رسول هم هست، بلا عکسین کلی، بدون اینکه عکس به نحوه کلی صادق باشه. عکس به نحوه جزئی صادقه که بعضی رسول ها مرسلن، اما این که همه رسول ها مرسل باشن، نه این صادق نیست. ممکنه خداوند رسولی رو با این که ذاتن رسول بوده نفرستده، به خاطر مسئله ارسال نکرده. و یجوز و عزله، خب تا حالا بحث ارسال داشتیم، حالا رسولی رو فرستاد، خداوند میتواند عزلش کند؟ بله، ارسال رو میتونه پس بگیره، که این تا حالا مرسل بود، مرسل بودنش رو میتونه پس بگیره، چون مرسل بودنش عطایی بود، قابل پس گرفتن هم است. اما رسول، از رسول بودن نمیتونه درش بیاره، چون رسول بودن که دادنی نبود، رسول بودن ذاتی بود. تا وقتی ذات این رسول باقیش، رسول هم هست. و یجوز از مرسل، از مرسل بودن و دون رسول، جایز نیست رسول را از رسول بودن اصل کنه و مندزه. ممکن نیست رسول از رسول بودن بیفته، ولی ممکن هست که مرسل از مرسل بودن بیفته. فإنه لا يتصور عذر رسول ان کنه رسولا، رسول را از رسول بودن نمیشه انداخت، مرسل از مرسل بودن میشه انداخت، چون مرسل ذاتی نیست، عطاییه، میشه پس گرفت. اما رسول چون ذاتیه دیگه نمیشه پس گرفت. خب مطلب بعدی داریم، مطلب بعدی داریم که آیا رسول میتونه، مرسل میتونه واحد باشه یا رسول واحد باشه، یا باید متعدد باشن؟ اینها قائل به تعدد شدن، چون وقت گذشته، میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.